زن زدرون بجوشم به وصال ساقی ز شعف بکوشم.
دوستان عزیز ارجمند، همراهان خوبم، برنامه برکرانه نور و تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 101 و 102 توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم هست. ضمن خداحافظی دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا الذين كفروا تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. در آیه سفر این که فرمود به ازا زربتون فی الارض، گای حکم به مجرد شروع مترتب است، گای حکم در مقدمه شروع مطرح است، گاهی حکم بعد از شروع و استقرار اون نصاب محقق است. مثلا اگر فرمود و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، نه اینکه اگر قرائت قرآن به پایان رسید بعد از تمام شدن قرائت استعاذ کن به خدا پناه ببر، یا در وسط قرائت قرآن به خدا پناه ببر، بلکه این ادب تلاوت است، مقدمه شروع است. در این جا که فرمون به ازا ضربتم فی الارض، از باب ازا قرأت القرآن نیست که مقدمه سفر باشد، یعنی اگر کسی قصد سفر کرد هنوز متلبس به سفر نشد، برای او جایز باشد که نماز را شکسته بخواند. مثلا اگر کسی در وطن هست و قصد سفر کرد، برای او جایز باشد که در منزل افطار بکند بعد از شهر یا وطن حرکت کند. این چنین نیست، بلکه باید این سفر محقق بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که برای زکات و مانند آن یک نصاب مشخص شد، برای سفر هم یک نصاب مشخص شد. حالا اگر از وطن دور شد، مسافرت سابق هست ولی به 8 فرسخ نمی رسد، نمی خواهد به 8 فرسخ سفر کند، میخواد به مادون المسافه سفر کند، او گرچه سفر لغوی هست اما سفر شرعی نیست. نظیر مسئله زکات که اگر کسی مال دار بود، حالا یا انعام ثلاثه یا غلات اربع یا نقدین، ولی به نصاب نرسید، این متعلق زکات نیست. برای زکات و مانند اون یک نصاب است، برای سفری که نماز در او قصر است نصاب است. مطلب سوم آن است که بعضی ها به همین ظاهر آیه شریف تمسک کردند و گفتند که قصر در سفر رخصت است نه عزیمت. شافعی بناشون بر همین است، برخلاف حنفی. ابو حنیفه قائل است به اینکه قصر لازم است، شافعی قائل است به اینکه قصر جائز است. هر دو هم به همه این شواهد تمسک کردند، منتها شافعی به ادله دیگر هم استدلال کردند. یکی از اون ادله که استدلال کردند کار عثمان است، که عثمان در منا نماز را تمام خونده است. حالا این برای آن است که نماز را او در سفر هم تمامش را جائز می دانست، به هم قصر را که قصر را رخصت می داند نه عزیمه. یا نه، اونها که می گویند قصر لازم است و عزیمت است نه رخصت، در صدد تأویل کار عثمانه. من سر این که عثمان در منا نماز را تمام خوند این است که او قصد وطنیت کرد، اونجا را به عنوان وطن پذیرو، همونطوری که مدینه وطن او بود خواست منا را هم وطن قرار بده. این یک توجیه ناروا. توجیه دیگر آن است که گفتن او قصد عشره کرده است لذا در منا نماز را تمام خونده. توجیه سوم این است که ایشون هر سال مکه می آمد و منا می رفت و نماز را شکسته می خوند. اون اعراب جاهلی که از روستاها یا مناطق دوردست دیگر می آمدن و به او اقدام می کردن، سالی یک بار عثمان را می دیدن، اون هم در منا به او اقدام می کردن، می دیدن اون نماز را دو رکعت می خواند. اینا خیال می کردن که اصلا نماز دو رکعت است. برای اینکه یه همچه خیالی در اعراب جاهلی راه پیدا نکند، ایشون نماز را چهار رکعت خوند. خب همه این توجیهات می دانی باطل هست. نه او منا را به عنوان وطن ثانی قرار داد و نه قصد ده روز کرد و نه راه تعلیم مسئله خلاف شرع انجام دادن است. خب وقتی سخنرانی میکنن در مسجد خیف به غیر خیف، این همه مردم رو جمع میکنن، احکام و مناسک حج را میگوین، خب میگوین نماز مسافر شکسته است، دیگر لازم نیست کسی خلاف شرع بکند تا با خلاف شرع مردم را به یک مسئله شرعی آشنا بکند. پس این توجیهات نارواست، چین که توجیه کار عایشه هم نارواست. در باره عایشه هم نقل شده است که او هم در سفر نماز را تمام می. خودش هم نقل میکند که در سفری که در محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودیم، او هم افطار کرد هم نماز را شکسته خوند و من روزه داشتم و نماز را تمام خوندم. به حضرت عرض کردم قصرت و اتممت افطرت و صمت، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود احسنت، کار خوبی کردی. معلوم می شود که مثلا قصر رخصت است نه عزیمت. اولا اگر این حدیث درست باشد که عایشه کارش خوب باشد، لازمش این است که معاذ الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم کارش خوب نبوده، که عایشه کار خوب کرد ولی رسول خدا این کار خوب را انجام نداد. این احسنته یعنی کارت خوب است. اگر میخواست بفرماید جایز است، میفهمون لا بأس علیکه. از این که فرمود احسنته، معلوم شود کار خوبی کردی. لازمش این است که معاذ الله رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر حسن کرده باشد. و اگر چون اونا که قائل به رخصتن قائل به تأخیرن دیگر، اون وقت میفرمود دا بأس علیک، یعنی کار بدی نکردی، مختار بودی. اگر احسنته درست باشد، معناش این است که این کارش حسن است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین کار حسنی را انجام نداده. بنابراین این تام پیداست، این متن این حدیث سند این حدیث را تضعیف میکنه. بعضی ها که دیدن این قابل توجیه نیست، آمدن فعل عایشه را توجیه کنن، گفتن به این که چون عایشه ام المؤمنین است، این یه مقدمه، و مؤمنین سراسر جهان به منزله فرزندان او هستن، او هر جا وارد بشود مثل آن است که به خانه فرزندانش آمده. چون مثل آن است که به خانه فرزندانش آمده، مثل آن است که به وطن رسیده، لذا نمازش تمام. این توجیه ناروا برای آن است که مسئله اتمام نماز عایشه را تأویل کنه. خب اگر معاذ الله یه همچه توجیه تام باشد، این که درباره ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم اولاست که اگر این ام المؤمنین است، خب اون اب المؤمنین است، انا و علیون ابا و آزل امه، خب اون میشه اب المؤمنین. خب او هم هر جا وارد شده است، خانه فرزندانش وارد شد، پس او هم باید نمازش تمام باشه، مسافر نیست اصلا. ببینید کار تعصب به کجا میکشه. از اون طرف شیعه ها خواستن توجیه بکنن، گفتن سر این که او در جریان جمل نمازش رو تمام خوند برای اینکه سفر او سفر معصیت بود و در سفر معصیت نمی شود نماز رو شکسته خوند. از اون طرف علاقمندان متعصب و متسلب برآشفته شدن که این چه توجیهی است و این چه تهمتی است. او کانت مجتهدتن محتسبتن، او اجتهاد کرد، حساب کرد، دید که این فتنه را جز با قیام خود نمیتواند خاموش کند، رفته به خیال خود که این فتنه را خاموش کند، و اگر هم در این اجتهاد مصیب بود که دو تا اجر دارد و اگر خطا کرد که یک اجر دارد. لانها کانت مجتهدتن محتسبتن، این شما در تفسیر یا آدم معروفی مثل قرطبی میبینید در جامعه. خب بشر یومی و یوسف این چنین است، کسی رفته خون علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو بریزد، اون وقت میگوین این اجتهاد کرده، اگر مصیب بود که معجور است به اجرین، و اگر مخطئ بود خطا کرد که معجور است به اجرین. به هر تقدیر یا جاهل به مسئله بود یا برای اونها فرقی نبود بدعت نهادن. علی ای حال رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله به عترتی، نشون داد به این که تنها راه نجات جمع بین قرآن و عترت است. به طبق روایتی که از زراره و محمد ابن مسلم که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کردن خونده شد، مشخص شده است که منظور از این قصر حکم عزیمتی است نه حکم رخصت. مطلب بعدی آن است که این که حکم سفر قصر است به نحو عزیمت نه به نحو رخصت، این یه مطلقی است، قابل تقیید هست. همونطوری که سفر معصیت خارج شده است، مادون مسافت خارج شده است و مانند آن، که در اون گونه از موارد یقیناً قصر نیست و حتما اتمام است، در بعضی از اماکن هم تخصیص خورده، نظیر مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه، حائر حسینی سلام الله علیه، در این مواضع چهارگانه مسافر که قصد 10 روز نکرده و کمتر از 10 روز میماند مخیر است بین قصر و اتمام. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، این اگر ناظر به حکم مسافر باشد که سفر تمام الموضوع باشد برای قصر، خوف نقشی ندارد و قید ان خفتم وارد مارد قالب است، مفهوم ندارد. محور اصلی این آیه به حکم را سفر تشکیل می‌دهد. و اگر مربوط به صلات خوف باشد که این خفتم محور قرار بگیرد، اون ازا ضربتم فعل عرض وارد مورد غالب خواهد بود، چون برای سفر یه حکم مستقلی است برای خوف یا حکم مستقل دیگر. این چنین نیست که در خوف همه شرایط سفر جمع باشد، حالا اون بحث جدایی دارد، به خواست خدا خواهد آمد. این چنین نیست که تمام احکامی که برای نماز خوف هست این مشروط به حال سفر باشد. قهرن اگر محور اصلی را خوف تشکیل داد، به این آیه در صدد بیان حکم نماز خوف است. اذا ضربتم فی الارض، وارد مورد غالب است، چون غالبا در سفر این خوف پدید می آید. و اگر چنانچه محور اصلی آیه را سفر تشکیل داد، یعنی آیه در صدد بیان حکم سفر و مسافر است، اون قید این خفتم وارد مورد غالب است. و از این که گاهی قید وارد مورد غالب می شود و مفهوم ندارد، در قرآن مجید کم نیست. یک نمونه در بحث دیروز گذشت، حالا نمونه دیگری در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد. آیه 25 همین سوره نساء این بود که و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یعنی اگر کسی نتوانست با زن آزاد که حره است و امن نیست ازدواج بکنند، اونگاه میتواند با ام ازدواج. ظاهرش مفهوم داشتن است، در حالی که این چنین نیست. شرط صحت ازدواج با ام این نیست که انسان نتواند با حر ازدواج بکند، میتواند با او. ولی چون غالبا اونها که مقدورشون هست با حرائر ازدواج میکنند نه با اما، از این جهت این قید یاد شده است. مشابه این باز در سوره مبارکه بقره در باره خوف آمده. آیه 229 سوره مبارکه بقره این بود که الطلاق مرتان فی امساکن به معروف او تصریحون به احسان ولا یهل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئن الا ان یخاف الا یقیما حدود الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. این ان خفتم وارد مورد غالب است. این چنین نیست که در غیر مورد خوف نتوانند طلاق خلق و مانند آن جاری بکنند، اون بذل بکند و طلاق خود را بگیرد. ولی چون غالبا در مورد خوف است که نتوانند حدود الهی را رعایت بکنند، از این جهت است که فرمود این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. چون غالبا در سفر اونم اون روز خوف اینا را تهدید میکرد، پس این مفهوم ندارد. خب از این که فرمود فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، معلوم میشه چون خوف وارد مورد غالب بود مفهوم ندارد، به محور اصلی همون سفر است. به روایات فراوانی که از اهل بیت علیهم السلام رسید تایید میکند که نمونش در بحث دیروز خوانده شد. ابتدا
این حکم در مورد خوف بود، بعدن تعمیل داده شده.
لذا این چنین نیست که ابتدا در سفر خوف شرط بود بعد تعمیم شد، که اونا نمیگن که اول خوف بود. حالا مطمئن است از عمر سوال کرد که الان که ما در حال امنیم چرا در حال سفر باید نمازمون شکسته باشد؟ عمر میگوید منم همین تعجب را کردم، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردم الان که ما در حال امن هستیم، حالا مکه را فتح کردیم، رفتیم مکه بود، داریم برمیگردیم، در امنیتیم، باز چرا نماز مشکسته است؟ فرمود این صدقه خداست، فقبلوها. معلومش از همون اول صدقه بود و اون نکته قالبی بود، نه اینکه اول خوف شرط بود بعد نسخ شد، از همون اول صدقه الهی بود. منتها را نکته قالبی هم او را تأیید میکرد. بنابراین نه سخن شافعیه درست است و نه از ظاهر قرآن می شود رخصت فهمید. وقتی ما می توانیم از ظاهر قرآن رخصت بفهمیم که بگوییم حسبنا کتاب الله، و از طرفی هم وقتی ما به خود داخل قرآن هم مراجعه می کنیم، می بینیم داخل قرآن هم این لا جناح علیکم در مورد عزیمت هم بکار رفته، نظیر هم اون آیه حج که در باره سعی بین صفا و مروه است. حالا اون که یقینی است، حالا از کجا احتمال ندیم که این آیه مثل اون آیه باشد؟ این فحص میخواد یا نه؟ این سنت طلب میکند یا نه. لذا با رجوع به سنت رسول خدا و اهل بیت علیه السلام مشخص میشود که این لاجناه مثل لاجناهی سعی به این صفا و مروه حکم الزامی و عزیمت است نه ترخیصی. و منظور از این قصر هم قصر رکعات است، چین که در بحث دیروز گذشت ان الکافین کان لکم عدوا مبینا. حالا باز چون این دوتا آیه بی ارتباط به هم نیستن، ممکن است بعضی از مسائلی که مربوط به نماز مسافر هست در خلال بحث صلات خوف هم بیاید. بعد فرمود آیه بعدی و اذا کنت فیهم. خب حالا اگر اینها تنها خودشون بودن خواستن نماز رو بخوانن که فرادا میخوانند و قصر است، و اگر توی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در جمع این مسافرین بودی و خواستی نماز اقامه کنی، نماز رو به جماعت بخوانی و در حال خوف هم هست، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه. اگر همه اینها بخواهند در نماز جماعت شرکت کنند، احتمال خطر هست و ممکن است در اثر خالی شدن سنگر بیگانها رخنه کنند. پس ناچار یک عده از این سربازها به تو اقتدا بکنند، یه عده سنگرها را حبس بکنند. اینها که به تو اقتدا کردن نمازشون رو زود تمام بکنند، دو رکعت نمازشون را با یک رکعت تو تمام بکنند و فوراً بروند سنگر رو تحویل بگیرند. اون سنگردارها و مرزدارها بیایند با رکعت دوم تو دو رکعت نماز خود را بخوانند. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معک. نه همه اونها، گروهی از اون سربازها و نظامی‌ها بیان به تو اقتدا بکنند. ولی یأخذوا اسلحتهم، اینا سلاحشون رو بگیرن. سلاحشون رو بگیرن یعنی سلاحشون رو بکنن یا سلاح رو به همراه داشته باشن. نظیر خذو زینتکم عند کل مسجد، خذو زینتکم عند کل مسجد یعنی وقتی میخواید به مسجد بروید، یا عند کل مسجد یا عند کل مصلا یعنی عند الصلا، زینتها رو از بدن بکنین یعنی انزعو، یا نه لباسهای خوب و زیورها و زینتهای حلال رو در نماز با خود داشته باشید و نمازتون را با این لباس خوب و با اون زینت انجام بدید. اینجا هم همون دوتا احتمال مطرح است، البته تحلیل نهایی خواهد آمد با هست خود. ولی اخوزو اسلحت هم فعزا سجدو فلیکونو من ورائکم، وقتی سجد رفتن از ورای شما باشن، یه دم پشت سر باشن که این سنگرها را حفظ بکنن. و نمازشون را همه این مأمومین دو رکعت نماز قصرشون را با رکعت اول شما که امام جماعتی به پایان برسن. ولتعت طائفتون اخرى لم یسلو، اون گروه دیگری که حافظ سنگر بودن و نماز نخوندن، اونها بیایند و به تو اقتدا بکنن، دن در رکعت دوم تو اونها بیایند به نماز خود را با رکعت دوم تو بخوانند. ولتعت طائفتون اخرى لم یسلو فلیسلو معک، اون طائفه دوم بیایند نماز را به تو اقتدا بکنند. اینها هم ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، این اخذ حذر چون در کنار اخذ سلاح ذکر شده است، معنیش این است که با سلاح باشند نه سلاح را بکنند. این یه شاهد خوبی است. ولی یأخذوا حذرهم یعنی اون هوشمندی، اون چی که اینها را از ترس می رهاند و اون چی که از دشمن می ترسند، اون را با خود داشته باشند و سلاح را هم با خود داشته باشند. قبلا گذشت که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، یعنی اون فرزانگی اون هوشمندیتون رو داشته باشید نه رها کنید. نظیر خذوا زینتکم یعنی زینتتون به لباس ها خوب را در نماز بپوشید، چون از مرحوم ابن بابه قومی از معصوم سلام الله علیه نقل کرده است که اگر کسی لباس نو را از بر می کند به لباس کهنه و مستعمل را در حال نماز می پوشد، این معلوم شد لغیر الله اکتسا، این معلوم شد برای خدا لباس نمی پوشد. خواستن استفاده کنند که خذوا زینتکم یعنی لباس خوب را در حال نماز داشته باشید. بر تقدیر از این ولی خذوا حذرهم و اسلحتهم شاید بتوان استفاده کرد که سلاح را در هنگام نماز به همراه داشته باشند نه بکنند، چون در قبالش دارد انتزعو که اگر با باران میبارد یا مریض شدید، عیب ندارد که سلاحتون را به زمین بگذارید. و باز شاهد دیگری که نشون میدهد که این عکس یعنی به همراه داشته باشید، یعنی بگیرید نه بکنید، این است فهمد بعد در لذین کفرو لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعاتکم. کافران دشمنان شما علاقمندن که شما به بهانه نماز سلاحتون را از دستتون بدید که اونا حمله بکنن. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعاتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده، با یه تهاجم مسئله را حل کنن، چون شما که مسلح نیستید اونا مسلحانه حمله میکنن. لذا فرمود هم حذرتون و فرزانگی و هوشمندیتون را از دست ندید و هم سلاحتون را. فیمیلون علیکم میلتا واحده ولا جناح علیکم ان کان بكم عدن من مطر او کنتم مرضا ان تزعوا اسلحتکم. این نشون میدهد که اون عکس به معنای گرفتن است، چون اینجا وضع آمده. فرمود اگر بیمارید یا حالت در حال بارش و باران است، برایتون حمل سلاح و اخذ اسلحه سخت است، این حرجی نیست که شما سلاحتون را به زمین بگذارید، ولی اون زیرکیتون، اون مراقبتتون، اون هوشمندیتون را از دست ندهید. خلاصه مواظب باشید که در حالی که شما مسلح نیستید بیگانه مسلحانه حمله نکنه. ولا جناح علیکم ان کان بكم عدن، حالا اون اذیت و آزار یا از بارندگی است یا در اثر بیماری است یا مشکل داخلی است یا خارجی، ان تزعوا اسلحتکم، این سلاحاتون را به زمین بگذارید بدون اسلحه نماز بخوانید. ولی و خذوا حذرکم، اون چی که شما را از دشمن برحذر می کند اون را بگیرید. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، خداوند برای کافران یه عذاب خار کننده را آماده کرده است. در بخش های دیگر هم آمده است که یرید الله ان یعذبهم بایدیکم، خدا می خواهد دشمنانتون را با دست شما عذاب بکند، برای اونها یه عذاب خار کننده را آماده کرده است، نه تنها در قیامت بلکه در دنیا هم. ضربت علیهم الذلت والمسکنه، پس شما اون هوشمندیتون رو بگیرید که اگه یه وقتی خواستن حمله کنن مجاب بشوند. فاذا قضیتم الصلاه پس کرو الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم فاذا اطمئنتم فاقیموا الصلاه ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. حالا فاذا قضیتم الصلاه یعنی وقتی نماز تمام شد به عنوان تعقیبات این جمله را بگویی، یا نه فیضا قضیتم الصلاة یعنی فیضا اردتم ان تغزو الصلاة فیضا اردتم ان تسلو. از این که فرمود اذا قضیتم الصلاة فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این شاید نخواهد نازل به تعقیبات باشد که اگر نمازتون تمام شد در هر حالی به یاد خدا باشید، بلکه خواست بفرماید که اگر خواستید نماز بخوانید، حالا اگر مغدوب چون در حال خوف است، اگر توانستید ایستاده، نشد نشسته، نشد خوابیده، مثل یک سربازی که در سنگر میخواد نماز بخواند، یک مرزداری که در مرز میخواد نماز بخواند، اگر ایستاده مقدورش نیست نشسته، اگر نشسته مقدورش نیست استلقا یا استجاب ماننده آن.
به قرینه قضایتون این در نماز خوندن و در تعقیبات،
خب این تعقیبات رو میخواد ذکر بکند یا اینکه حالت نماز رو میخواد ذکر بکند؟ نظیر الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونجا هم این دو تعبیر آمده است که نمازهای گوناگون را با اون آیات پایانی سوره آل عمران مشخص کردن. در روایات هم اون بحث آیات پایانی سوره آل عمران را بین حالتهای سگانی نماز تطبیق فرمود که بعضی ها ایستاده، بعضی ها نشسته، بعضی ها جنوب. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینجا هم همونطور است، برای اینکه فرمود فعزت معننتم فقیم الصلا، حالا اگر چون که خوف تمام شد نماز رو به حال عادی اقامه کنید. حالا اگر خوف زائل شد همونطوری که در حال عادی نماز بخوندید الان هم نماز بخونید. حالا اگر مسافر هستید نمازتون شکسته است باشد، اما علی جنوبکم یا قاعدن یا امثال ذالک نیست. فعزت معننتم فقیم الصلا یعنی نه اینکه اصل نماز، چون اصل نماز چه در سفر، چه در حضر، چه در خوف، چه در امر هست، در همه حالات هست. وقتی مطمئن شدید اون خوفتون برطرف شد، نماز را به همون سبک عادی که میخوندید اقامه کنید، که این اقیم الصلاة ناظر به اون صلات معهود است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، که به اهمیت صلات